أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة الهدى وحليلة صاحب اللبى فالكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترى وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی حضور مولا ان شاء الله بپذیرن جلسه رو، امید بکنن که بتونیم با بهترین زیارت ممکن در نظرشون قرار بگیریم. صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم اهلك اعدام. بسم الله الرحمن الرحیم. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم و شأنکم الحق و صدق و رفق و قولكم حكم و حتم و رأيكم علم و حلم و حزم ان ذكر الخير كنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. فراز پایانی تفتیه دوم هستیم از زیارت جامعه کبیره. این قسمت از زیارت رو با این فراز میخواییم ادامه بدیم که میخواییم اقرار بکنیم به این که در ادامه اون تفتیه که داشتیم چرا ما داریم تفتیه میکنیم خدمت امام؟ چون کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا. کلام شما سراسر نوره. تفاوتی که هست بین کلام امام و کلام بقیه انسان ها ماهیت ذاتی اون کلام هست. الان کلام خب یه شاخصه‌ای هست برای جنس انسان. همه انسان ها داره کلام هستن، میتونن حرف بزنن و این قابلیت و قدرت تو همه از طرف خدا قرار داده شده، اما ماهیت کلام امام با بقیه فرق میکنه. چه فرقی داره؟ کلام امام جنسش جنس نوره، بقیه انسان ها لزومن کلام و کم نور نیستن. اون ماهیت نور و ظلمت رو ما اگه بفهمیم میتونیم سرایت بدیم به همه چیز. اون امامی که وجودش نور هست کلامش هم باید چی باشه؟ جنسش نور باشه. و فقط امامه که اینطوریه، یعنی اون فقط اون ولی خداست که این خاصیت در وجودش قرار داده شده. کلامکم نور یعنی چی؟ یعنی کلام شما روشن کننده است. تعریف نور رو کردیم جلسه قبل که ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره هست، یعنی خودش به ذات ظاهره و دیگران رو غیر خودش رو ظاهر میکنه، آشکار میکنه. کلام شما نوره. چجوریه که تو ظلمت ما نیاز به نور داریم یه چیزی روشن بکنه راه رو؟ در محضر کلام امام که قرار میگیریم روشن میشه. خب نتیجتاً چی میشه؟ نتیجه این میشه که کسی که در محضر کلام امام باشه دیگه ظلمت نداره، چون روشن شد دیگه به واسطه کلام امام، یعنی راه روشن شد. اینه که شما وقتی یه سوالی براتون مطرح میشه امام پاسخ میده روشن میشه، جواب داده میشه. بعد جوری هم جواب داده میشه که دیگه سوالی باقی نمیمونه، یعنی تفاوتش هم دوباره باز
این ماهیته چون متفاوت هست، یعنی از ریشه روشن میکنه، اون باعث میشه که دیگه ظلمتی باقی نمیمونه که سوال باقی بمونه، که تردید باقی بمونه. اون چیزی که امام میگه جوری روشن میکنه که دیگه آدم عقبگرد نمیکنه. ما توی چیزهایی که خودمون به دست میاریم، حالا علم و دانشه به هر نحوی دیگه، از هر طریقی غیر امام، اون توش ممکنه تردید باشه، اون معلوم نیست که ماهیتش نور باشه. نور نباشه روشن کننده نیست، یعنی یه جوابی به من میده، من فکر میکنم که الان پاسخ گرفتم، بعد میرم میبینم که نه، توش دوباره هزار تا سوال در میاد. خب حالا شما این حرفو زدی، چجور باید عمل بکنم تو این شرایط؟ چجوریه مصادیقی که پیدا میکنه تو هر لحظه متفاوت میشه، اما امام وقتی پاسخ من رو بده جوری روشن میکنه که دیگه سوال باقی نمیمونه. حالا این رو نمیدونم چجوری باید تو مصداق مثال زد براش، مثال زدنی نیست چون یه چیز کلیه. توی بحث تربیت فرزند شما اگه بری دنبال مبانی که دیگرانی غیر از امام دارن یاد میدن، باز سوالات باقی همیشه، یعنی از ریشه حل نمیکنه. اینه که شما وقتی میری به یه مشاور مراجعه میکنی، حداقل 40 ساعت میبنده برات، میگه تو باید بیای فعلا، مثلا 30 ساعت 40 ساعت حداقل یه جلسه مشاوره هست که به اعتقاد خودشون نیاز داره یک شخص تا بیاد تا مشکلاتش از ریشه حل بشه، که باز نمیشه، که باز نمیشه، من مطمئنم نمیشه مگر اینکه از طریق دیگه ای حل بشه. چرا؟ چون نور مطلق نیست، روشن کننده همه اون ظلمت ها نیست. چرا؟ چون منبعش منبع نور خدا نیست. امام چون وصل نور خداست، اون نورش نوری هست که کاملا روشن میکنه، و ما از طریق امام به چیزی برسیم دیگه عقبگرد نداریم. یعنی این طوری نیست که من بعد یه مدت بفهمم که اشتباه بوده این چیزی که امام به من گفته، به هیچ عنوان این اتفاق نخواهد افتاد، چون ماهیت نور عوض نمیشه. الان میشه یه موقعی خورشید عوض این که روشن بکنه تاریک بکنه، یعنی باشه طلوع بکنه، عوض این که روشن کنه چیکار کنه؟ تاریک کنه. میشه اصلا یه همچین اتفاقی بیفته؟ ماهیت نور روشن کننده است. پس من باید برسم به کلام امام. حالا کلام امام یا در حال حضر یا در حال چیه؟ غیبته. یعنی در حال حضور امام هست که اون حجته، این قرآن. قرآن چجوری حجته؟ سند نمیخواد. الان شما میخوای یه چیزی رو اثبات بکنی، آیه قرآن بخون، کسی نمیتونه بگه سندش چیه، چون خودش سنده، خودش نسه، خودش حجته. کلام امام در حال حضور همینه، این قرآن، این دیگه سند نمیخواد، چون خود امام داره میگه. اما وقتی که دوران غیبت هست و یه چیزی به اسم کلام امام به ما میرسه، اون وقت دو حالت پیدا میکنه، یا واقعا کلام امام هست یا نیست، ساختن و بستنده امام. این باید صحتش دستمون بیاد. دو تا طریق داره توی بحث فقه الحدیث، یکی بحث سند هست، یه صحت سند داریم ما، یه وثاقت صدور. یعنی یا از دو طریق باید ثابت بشه به ما که این حدیث صحیحه، میشه بهش اعتماد کرد به عنوان کلام امام. یکی سندش و صحتش بررسی بشه که از چه طریقی به ما رسیده. یکی چیه؟ یکی وثاقت صدوره، یعنی خود اون کلام نشون دهنده این باشه که کلام امام. الان شما نهج البلاغه رو باز میکنید، میخونید، سند نداره. نگاه کنید نهج البلاغه رو. چرا؟ چون سید رضی اعتقادش این بوده که این کلام خودش نشون دهنده این هست که مال امام معصوم، و ایشون سندها رو ذکر نکرده. بعدن اومدن کتابهایی نوشتن، سند زدن برای نهج البلاغه، البته همه رو پیدا نکردن. من اونجوری که استادمون میگفت دو سومش الان سند داره، ولی یک سوم پیدا نکردن سندش، یعنی تو جاهای دیگه پیداش نکردن، فقط توی نهج البلاغه اومده از طریق سید رضی. ولی یه چیزی که ما میتونیم بهش اعتماد بکنیم به عنوان کلام امام اینه که ظاهرش داره نشون میده امام معصوم گفته، یعنی از کس دیگه بر نمیاد این کلام. صحیفه سجادی همینطوره، از کس دیگه بر نمیاد. الان شما میتونید تصور کنید صحیفه رو یه دور ظاهرش رو خونده باشید، متوجه میشید که واقعا آدم نمیتونه تصور کنه شخص غیر امام بتونه این کلام رو بگه، یا دعاهای دیگه که ما داریم میخونیم. الان خود همین زیارت جامعه رو به این کیفیت واقعا کسی میتونه غیر امام ساخته باشه؟ میشه اصلا آدم نمیتونه تصور بکنه. حتی شاعر باشه طرف، اصلا اهل ادب باشه، اهل علم باشه، باز ما مشابهش رو نمیبینیم. اگر باشه باید حداقل مشابهش باشه دیگه. اگرم جایی ساخته باشن متوجه میشه آدم که این اون نیست. یعنی یه نوری هست تو این کلام که خود به خود متمایزش میکنه از بقیه افراد. و اولین خصوصیتش اینه که نور چیه؟ روشن کننده است. الان ما همین زیارت رو داریم میخونیم، چقدر روشن میکنه ذهن ما رو، چقدر معرفت افزاست. اسمش زیارته، اسمش اینه که من میخوام یه اتصالی با امام برقرار بکنم، ولی اون اتصال چقدر عارفانه و عاشقانه است. کلام این خاصیت رو داره، کلامکم نور. به خاطر همینه که کلام امام رو با هیچ چیز دیگه‌ای نباید مقایسه بکنیم و جایگزین قرار بدیم. یعنی بگیم که حالا این هست اونم هست. یعنی بی ادبانه ترین کاری که میتونیم بکنیم این هست که کلام امام رو مقایسه کنیم با بقیه کلام ها. همینجا التماس میکنیم که همین الان نور کلامشون رو به دلهای ما بتابونن و بتونیم در پرتو این نور هر لحظه ادامه بدیم. میفرمان که و امرکم رشد، و امر شما رشد هست. امر یعنی چی؟ امر گفتن یا به معنای فرمان و دستوره، به معنای همون امر و نهی، یا به معنای کردار، روش، سیره، سبک زندگی. افوض و امری الالله به اون معنا. خب حالا ما به معنای اول بگیریم، معنا چی میشه؟ امرکم روش. یعنی شما وقتی امر میکنید، فرمان میدید، قطعا تو فرمان شما رشده. یعنی هیچ حالت دیگه نمیشه باش تصور کرد. امام یه فرمانی بده که باعث پس رفت من باشه، یا حتی باعث رکود باشه، یعنی رشد نباشه توش. خلاف رشد شما در نظر بگیر، یکی رکوده، یعنی صاف رفتن به حالت اینکه نه آدم پس رفت کنه نه پیش رفت، تو همین حالی که هست باقی بمونه. یکی هم پس رفته دیگه مقابل رشد. خب این میفهمد امرکم رشد. امرکم رشد یعنی چی؟ یعنی شما که فرمان به من میدید، من قطعا تو مسیر رشد قرار میگیرم، حالا هر فرمانی میخواد باشه. چقدر این نوع نگاه میتونه کمک بکنه به حال تسلیم و اطاعت. یعنی من یقین داشته باشم امام اگه الان داره من فرمانی میده، این رشد منه، توش ضرر نیست، توش رکود نیست. اون موقعی که ما زندگیمون دچار رکود و روزمرگی میشه، حالا اگر احساس پسرفت نمی کنیم، احساس پیشرفت هم نمی کنیم درش، این چیه؟ این معناش اینه که فاصله گرفتیم از اون فرمان امام، از اون چیزی که امام میخواد ما انجام بدیم داریم فاصله میگیریم. این خودش یه شاخص هست، یه محکه، میتونیم هر لحظه باش بفهمیم که آیا در مسیر رشد هستیم یا نه، چون رشد احساس میشه. الان شما یه بچه هم که میاری جلو چشت بزرگ میشه، داری میفهمی بزرگ شدنش رو دیگه، داری میبینی، احساس میشه اون رشد. خب وقتی الان یه مادر یه مدت ببینه که بچهش انگار رشد نکرد، نگران میشه که نکنه اون تغذیه که باید بهش میرسوندم و نرسوندم، یه کمبودی داره، بالاخره میره دنبال حل اون کاستی ها. من اگه حواسم نباشه به بحث رشد، چه بسا دچار روزمرگی بشم و درجا بزنم یا پس رفت کنم و اصلا حواسم نباشه. پس خود همین امر هم دقت میخواد. حالا میگه رشد میخوای کجاست؟ امر امام توش رشد، و امرکم رشد. تو معنای دوم که معنای سیره و روش و کردار امام گرفته بشه، یعنی چی؟ یعنی زندگی شما سراسر رشد. امر شما، اون چیزی که من میگم افوض و امری الالله، یعنی چی؟ یعنی من همه چیزم رو به خدا واگذار میکنم، امور زندگیمو، تدبیر زندگی خودم رو به خدا واگذار میکنم. اینجا ما داریم میگیم که امر شما یعنی زندگی شما سراسر رشده، لحظه ای توش ضرر نیست، پسرفت نیست، رکود نیست، برعکس بقیه انسان ها که بالاخره توی یه زمانی ممکنه دچار رکود بشن یا پسرفت بشن یا در حال رشد باشن. امام سراسر رشده، یعنی یک لحظه توقف نداره. خیلی جالبه چون خدا بی نهایته، یک لحظه هم توقف نداره، همینطور میره بالا، چون حد یقف نداره که، سقف که نداره. اینا که میتونیم به هر دوتا معنا بگیریم این کلام رو، با هم منافاتی هم ندارن، یعنی ممکنه هر دوتاش اراده بشه و هر دوتاش هم درست هست. همینجا باز یه توسلی بگیریم خدمت امام توی بحث افوز و امری الالله. همون افوز و امری الالله رو من اگه حقیقتا اراده بکنم و بخوام و طلب بکنم، از چه طریقی اتفاق میفته؟ از طریق امام. همینجا خدمت کسی که امرش سراسر رشد هست اعلام میکنیم که افوز و امری الالله. همینجا اعلام میکنم که من امرم رو در اختیار شمایی که سراسر رشد هست امرتون قرار میدم که به رشد شما رشد پیدا بکنم. اگر امر من در اختیار امامی که امرکم رشد هست قرار نگیره، قطعا دچار رکود و فساد و تباهی و پسرفت خواهد شد. فکر نکنم خودمم که میتونم رشد پیدا بکنم، خودم هم که میتونم این کارا رو بکنم، تدبیر امور انجام بدم برای اینکه رشد پیدا بکنم. نه، 100% همینجا تفویض میکنم امرم رو خدمت امامی که سراسر رشد هست زندگیش و امرش رشده و در پناه فرمان امام قرار میدم زندگیم رو، که اون رشد شاملش بشه و هر لحظه بتونم تو اون مسیر رشد در معیت امام به سمت خدا قرار بگیرم. این معنای واقعی اون افوز و امر الله میشه که اتفاق بیفته، که فقط زبانی نباشه. تو زبانیشو خیلی ها میگن، من حتی دیدم ختم انعام میخونن خانوما، یکی از جملاتی که تکرار میکنن همین هست و افوز و امر الله. این رو حقیقتا طلب میکنیم و میخوایم که این اتفاق بیفته برای همه اون زندگی هایی که داشتیم، اون لحظاتی که داشتیم که حواسمون نبوده این کار رو بکنیم، این تفویض رو انجام بدیم. چون وقتی تفویض بکنیم دیگه دست خودمون نیست که خرابش بکنیم، اون دیگه مدیریت میکنه و امید داریم که این استجابت حتما قطعی هست و اتفاق میفته. برای اون چیزهایی که اون لحظاتی که نمیدونستیم و چه بسا خودمون رو دچار خسران کردیم، هم توبه میکنیم همین الان و باز میسپاریم دست خودشون که اونها رو هم تبدیل به رشد بکنن. چون خیلی زمانی نداریم که مثلا من بگم حالا 40 سالش رفته بقیهش، نه، اون 40 ساله خیلی مهم بوده، خصوصا اون 40 سال اول که میگن تو مسیر رشد دادن باید باشه تا برسه به قله بعد بهرهشو ببره. یعنی بعد 40 سال دیگه میگن تو نون اون چیزایی رو میخوری که تو اون 40 سال کسب کردی. حالا اون 40 سال رفته، اون 40 سال رو من میسپرم به خودتون که با اون استغفاری که دارم میکنم رشد قرار بدید. میتونه چون فرموده میپذیرم دیگه، گفته بیا استغفار کن، میپذیرم. پس من استغفار میکنم، امیدم دارم که میپذیره و تبدیل به رشد میکنه، وگرنه با خسارت من برم اون دنیا میخوام چیکار کنم؟ بیچارگیه که، همش بدبختیه که. و وصیت و کما تقوا، وصیت مطلق سفارش هست. الان شما برای تو دوران زندگی هم ما میتونیم بگیم من تو رو وصیت میکنم، من تو اصطلاح چون مخصوص سفارش های مربوط به پس از مرگ، ما بگیم وصیت میکنم فهم میکنن که ما میخوایم بمیریم، میخوایم بگیم که حالا من میخوام بمیرم، میخوام وصیتتون بکنم. در صورتی که وصیت مطلق سفارشه. اوصیکم به تقوا الله، درسته؟ وصیتکم التقوا. حالا وصیت شما یعنی چی؟ یعنی سفارش شما. حالا اهم دیگه، هم در زمان حیات هم در زمان بعد از شهادت امام چیه وصیت شما؟ شما به چی وصیت میکنید، سفارش میکنید، همیشه توصیه میکنید مردم رو؟ به تقوا. حرف اول و آخر امام تقواست. یعنی تو باید تقوا داشته باشی تا برسی. خود اون رشد از چه طریقی اتفاق میفته؟ من تقوا نداشته باشم رشدی اتفاق میفته؟ همش با تقواست. تو قرآن هم شما نگاه بکنید، راه رسیدن به توحید که حرف اول و آخر خداست چیه؟ تقوا. خدا سوره بقره چجور شروع کرده؟ الف لام میم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. تقوا پایه دریافت هدایت توی قرآن. خیلی جالبه ها، ما میخواییم پای درس قرآن بشینیم که تقوا پیدا بکنیم. لعلکم تتقون، تو خود همین سوره بقره راهکاری که خدا میده برای رسیدن به اون تقوا که حالا من بیام مورد هدایت قرآن قرار بگیرم، فرمانده یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بیایید بپرستید این پروردگار رو، بیایید در تحت عبودیت این پروردگار قرار بگیرید که تقوا پیدا بکنید که بتونید مورد هدایت قرآن قرار بگیرید. هم این قرآن رو من میخونم تا به تقوا برسم، تقوا که پیدا کردم پله‌ایه دیگه، درجه بندیه. به هر میزان که تقوا پیدا بکنم و گوش بدم به حرف، یعنی اون چیزایی که یاد گرفتم و برم عمل کنم، پله بعدی رو بهم رو میکنه، هدایت بعدی رو میرسونه. اینه که شما هر دفعه که قرآن میخونی یه دری از درهای هدایت برود باز میشه. اینه که تکرار توش نیست، یعنی شما یه کتابو سه بار بخونی خسته میشی، ولی قرآن اینجوریه، هر چقدر بیشتر میخونی احساس میکنی که بیشتر حرف داره، انگار یه در دیگه این دفعه باز میشه. الان همین زیارت جامعه اینطوری نیست؟ اگه اینجوری بود ما یه دعا رو سه بار میخونیم بعد خسته میشدیم. مثلا شما دعای کمیل رو بخونی سه هفته بعد دیگه بسمه دیگه، دیگه حوصله ندارم بخونم. این اتفاق هیچ وقت نمیفته. دعای توسل همینطور، چطور هر روز میخونی خسته نمیشی؟ یه روز نخونی خسرانه، کمبود میاره آدم، اصلا اون جای خالیش رو احساس میکنه. این تفاوت این کلام با بقیه کلام هاست. قرار منو به اون تقوا برسونه. این هدایت یعنی این، هر لحظه نیاز بهش دارم. خود تقوا چی هست؟ تقوا رو آقای زیابادی اینجوری ترجمه میکنم، میگن ملکه رادعه نفسانی است. تقوا یه چیزی هست که از درون میجوشه و ایجاد میشه. چجوری ایجاد میشه؟ بر اثر مراقبه از گناه ایجاد میشه. تقوا رو ما معمولا پرهیز از گناه میدونیم دیگه، درسته؟ نگهداری خیشتن از گناه میدونیم تقوا رو. الان یکی میگن آدم با تقوایی هست یعنی چی؟ یعنی گناه نمیکنه، مراقبه داره برای گناه نکردن. خب ایشون میگن که این چجور حاصل میشه که میتونه گناه نکنه؟ اون یه ملکه‌ای توی نفسش به وجود اومده بر اثر مراقبه که باعث میشه که بتونه گناه نکنه، وگرنه هر کسی که اینطوری نیست. کسی هست ندونه که غیبت حرامه؟ کسی هست ندونه؟ چند نفر مراقبه دارن توش؟ چند نفر میتونن انجام ندن؟ این پس معلوم میشه یه چیزیه که بعد از درون بجوشه. خب اونم راهکار داره دیگه، اونم راهکار تقوایی داره. دو سه روز پیش بود یهویی کتاب عارفانه سر راه من قرار گرفت، شهید احمد علی نیری. با اینکه قبلا کتابو خونده بودم تقریبا هم یادمه همه مطالبش، دوباره برشم یه تورقی کردم کتاب رو. یکی از خصوصیاتی که داشته شهید احمد علی نیری این بوده که فوق‌العاده آدم متین و آرام و با اخلاقی بوده. نوشتن تنها جایی که به شدت عصبانی میشد و حالش بد میشد و مقابله میکرد، یعنی جواب میداد و یه کاری انجام میداد، وقتی بود که میدید یهویی یکی غیبت بکنه، نمیتونست تحمل کنه. آره آره، حالا بوی بد و اینا رو دیگه مال اینا است، ما خیلی نمیگیم چون معمولا احساس نمیشه، ولی اون کسی که چشمش بازه خب میبینه دیگه، اون گوشت برادر مرده رو میبینه انقدر بدش میاد دیگه. فکرهتمو هر کی چشمش باز باشه بالاخره اون کراهت رو احساس میکنه. چرا عموم افراد این کراهت رو احساس نمیکنن؟ چون اون دل بسته است، یعنی ملکه نشده، ملکه رادعه نفسانیه، از رد ارادعه. رد یعنی چی؟ حرف رد باطل میکنه، یعنی از بین میبره، باهاش مقابله میکنه. اون ملکه اگه نباشه من چجور میخوام گناه نکنم؟ از درون باید بجوشه دیگه. یعنی شما قبح گناه رو دریافت نکنی چجوری میخوای ازش فاصله بگیری؟ اون ملکه چجوری به وجود میاد که اسمش تقواست؟ اون باید با مراقبه پی در پی ایجاد بشه، وگرنه حاصل نمیشه. هزاری هم شخص به خودش بگه من دیگه دروغ نمیگم، تا وقتی که مقابله نکنه، مبارزه با نفس نکنه، حواسش نباشه، من دیگه داد نمیزنم، من دیگه فحش نمیدم، من دیگه عصبانی نمیشم، تا وقتی اون مراقبه اتفاق نیفته که چیزی حاصل نمیشه. هر دفعه تکرار میشه دوباره روی دفعات قبل. پس این تقوا اون ملکه است که باید بر اثر مراقبه حاصل بشه، که اینجا امام وصیت میکنه بهش، میگه برید دنبال تقوا، یعنی برید دنبال مراقبه، حواستون رو جمع بکنید چیکار دارید میکنید. این حواس جمعیه نیست تو عوام الناس. یعنی من تو سطح عوام که هستم چجور فکر میکنم؟ هیچی، هر حرفی اومد میزنه، هر کاری میکنه، هر چی جلوش بذارن میخوره، هر کاری بگن انجام میده، هر عکسی بهش نشون بدن نگاه میکنه، هر چی بفرستن نگاه میکنه. درسته؟ این چیه؟ این اون ملکه وجود نداره. اون ملکه چجور به وجود میاد؟ باید معرفتش باشه که من برم دنبالش، من باید بفهمم که این زشته. کجا گفته تو قرآن؟ کجا گفته چی خوبه چی بد تو قرآن؟ میرم سراغ قرآن که بعد با مراقبه اون رو تبدیل به ملکه کنم، که به تقوا برسم، که هدایت‌های بعدی رو دریافت بکنم. اینه که جا داره آقا امیرالمومنین علیه السلام اول وسط آخر هر کلامشو شما نگاه بکنید تقواست، وصیت به تقواست. کمتر کلام میبینید از آقا امیرالمومنین که بحث سفارش به تقوا توش نباشه. هر منبری آقا میرفتن میفهمدن اوصی کن به تقوا. تقوا نباشه هیچی نیست. هزاری هم من ادعا بکنم که من خدا پرستم و قیامت و باور دارم و نمیدونم ولایت مدارم و این حرف، تقوا نباشه هیچ ارزشی نداره. یه شاخصی هم هست برای اینکه ما اگه میخواییم اهلیتی پیدا کنیم با افرادی، بدونیم که اینا با تقوا هستن، یا ما با افراد بی تقوا بخوام اهلیت پیدا بکنم، همراه باشم باهاشون، گروه تشکیل بدم، حزب تشکیل بدم، اینا مصیبت آفرینه دیگه. میگن بالاخره اون تأثیر میذاره و من وقتی تایید بکنم یه گروهی رو، هر کاری اونا بکنم برای منم نوشته میشه. خب این شاخص تقوا باید وجود داشته باشه. شما وقتی میبینی عضو یه گروهی میشینا بی تقوان، یعنی چی؟ یعنی رعایت نمیکنن اون خط قرمزهای خدا رو، هر حرفی رو میزنن، با هر چیزی جوک میسازن، نمیدونم استهزا توش هست، دروغ توش هست، تهمت توش هست، غیبت توش هست، هزار تا چیز اینجور چیزا توش هست. بیا بیرون، فاصله بگیر. مجبور که نیست آدم عضو هر جایی باشه. یه مدت این بچه ها دید با هم باشن، یکشون بی‌ادب باشه بقیه یاد میگیرن. اوصی کن به تقوا. گفتن تقوا مثل ترمز ماشینه. ماشینی که ترمزش درسته، خوب کار میکنه، خب از خطرم آدم مسئول میشه دیگه. مثلا اینکه میبینه خطر هست ترمز میکنه، ولی اون ماشینی که بی ترمزه، هر لحظه امکان سقوط و نابودی هست. پناه بر خدا. اون منبعی که ما باید دریافت بکنیم تقوا رو ازش، قرآن و امام هست که اومدن تا ما رو به تقوا برسونن، که ما با یه قلب سلیم از دنیا بریم. تنها چیزی که میتونه بیماری های ما رو درمان بکنه و سالم بکنه، ما رو به سلامت جسم و روان برسونه، تقواست. من وقتی که از دنیا میرم، اگه میخوام با بیماری هایی که با اون گناهان ایجاد کردم در وجودم از دنیا برم، میخوام چه خاکی بر سرم بریزم؟ آدم مریض بشه درد نمیخوره. واقعا آدم مریض به درد نمیخوره ها. الان آقای ممزمان بخوان یار انتخاب بکنن، مریضا رو انتخاب میکنن یا سالما رو؟ مریضی جسم خیلی مهم نیست. اگه روح رو آسیب نزنه، یعنی ایمان قوی باشه، اون میشه امتحان فقط، عمره میگیره میره بالا نورمون. ولی اون مریضی که باعث میشه روح آدم به هم بریزه، اون هم خوب نیست. یعنی ما مطلق نمیتونیم بگیم که نه فقط مریضی روح بده. مریضی جسمی که آدم ایمان نداشته باشه بخواد روح رو خراب بکنه، اونم بده، اونم فایده نداره، اونم به درد امام زمان نمیخوره. تنها مریضی رو میتونیم منها بکنیم که بگیم این دخلی به ایمانش نیاورد، نه تنها نیاورد که باعث تکاملش شد و هر لحظه شوک کرد، هر لحظه بالا رفت، هر لحظه نور بود و هر لحظه پاک شدن بود. یعنی یه دردی هم که کشید پاکش کرد، اون خیره. ولی خارج از اون مریضی بده. ما نمیتونیم بگیم که یه شخصی که افسرده است با یه شخصی که نشاط داره یکی هستن برای امام زمان. به هیچ عنوان نمیتونیم حرفو بزنیم، اصلا خوب نیست. نمیتونیم بگیم که منم آدمم بالاخره افسرده میشم. کی گفته این حرفو؟ این دقیقا جمله یکی از مجریای برنامه خانواده تلویزیون بود، گفت منم آدمم دیگه، یه موقعی حالم خوب نیست، مثلا نمیتونست خوب برنامه اجرا بکنه. معذرت خواهیم کرد، گفت آره حالم امروز خیلی خوب نیست، بالاخره ما هم آدمیم دیگه، حق داریم یه روز افسرده بشیم، ناراحت باشیم، فلان باشیم. و تو هنرت اینه که اونو نشون ندی تو اجرات، اونجور باشه خب منم میام مجری میشم. نیست؟ و تو هنر تو اینه که بتونی در لحظه جوری اجرا بکنی که من نفهمم تو مشکل داری تو خونت، نه اینکه بیای بگی که خب ما هم آدم هستیم. کی گفته آدم حق داره افسرده بشه؟ اینو کی گفته؟ اینا جز اون قانونای اومانیسمی که انسان واسه خودش درست کرده. اینه که ببینید چقدر تفاوت داره نگاه خدا محور با اون نگاه انسان محوری که همه جا هست. این تقوا قرار راه نجات من بشه، یعنی تو هر لحظه من رو نجات بده. تقوا یعنی چی؟ یعنی خدا هر چی تو بگی. خب خدای تو الان گفتی که اگه صبر بکنی و بشر صابرین. داره امتحانم میکنه. لنبلوبن نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. کم نیستا. اینا رو بشین روش فکر بکنی. هر کدومش از اون یکی شاید بزرگتر باشه. خب میگه و بشر صابرین، بشارت بده به صابرین. چرا؟ چون اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولائک هم المهتدون. هدایت میخوای باید صبر کنی تا بهت بدم. پاداش صبر میشه هدایت، میشه تقوا. تقوا هر لحظه مصداق پیدا میکنه دیگه. این همه آیه داریم، سلام علیکم، این همه آیه داریم توی قرآن، از اول تا آخر خدا دستور به تقوا داده. تو هر کدوم باید سیاق رو ببینیم یه معنا پیدا میکنه. آیه هست سوره طلاق، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. از اون آیه هاست، از اون آیه های نجات بخشه. خب میگه هر که تقوا پیشه کنه خدا براش مخرج قرار، محل خروج. یعنی گرفتار شد اینجا موندی، محل خروج برات باز میکنه، در باز میکنه. و روزی من حیث لا یحتسب بدونه که مخصوص مؤمنین خالصه. مثلا عوام دسترسی ندارن به این نوع از روزی. چرا؟ چون همش دو تا چهار تای دنیایی دارن میکنن. خیلی راحت هم چند وقت پیش یکی از بچه مذهبیامون این حرفو زد تو بحث اقتصاد. ایشون میگه اقتصاد یه چیز دو تا چهار تای ریاضیه، شما نمیتونی برداری قانونش رو عوض بکنی. با قطعیت هم میگفتا. گفتم خب همینه که کم میاری، تو چجوری میخوای با دو تا چهار تای دنیای الان زندگی بکنی؟ مؤمن با برکت ها داره زندگی میکنه، نه با اون حقوقش، نه با اون درآمدی که داره. اون درآمد به یک لحظه میتونه نیست و نابود بشه. نمیشه؟ خب من هیبیام حساب کتاب کنم، الان اینقدر درآمد دارم، اینقدر دخلم، اینقدر خرجم، اینقدر فلانم، اینو این کار کنم، اونو اون کار بکنم. من دیدم بعضی دفترچه دارن دونه دونه می نویسن به اضافه تفریق و نمیدونم تقسیم و ضرب میکنن اینا رو. خنده داره ها. میگه تو بیا تقوا داشته باش، اونو من برات به اضافه و بناش انجام میدم. و یرزق من حیث لا یحتسب، از یه جایی باید میفهمم که گمانش رو نمی کنی. گمانش رو حتی، گمان یعنی چی؟ یعنی تو حساب تو نمی گنجه، نمی گنجه. خدا نمیتونه کارت به کارت کنه برای آدم؟ چطور ماها میتونیم؟ خدا نمیتونه. خدا که خالق همه چیزه نمیتونه. چرا همش دنبال علتهای دنیایی هستیم توی زندگیمون؟ چرا بچه نمیاری؟ پول پوشکشو تو میدی من بیارم؟ حساب کتابای دنیایی. یه خانم بچه دار نمیشد سالها، خدا بهش بعد این مدت 3 تا بچه پشت سر هم داده بود، بعد رفته بود لولاشو بسته بود. خب این کفر نیست به نظر شما؟ یکم فکر بکنی. بعد من از ایشون سوال کردم، گفتم برای چی این کارو کردی؟ گفت برای اینکه دیدم واقعا دیگه نمیرسیم، این بچه آب هویج نخوره چشمش ضعیف میشه. چقدر دنیایی فکر میکنی؟ یعنی فکر کردیم الان مثلا برفرض ما میبینیم، ما خودمون تغذیه‌مون رو رعایت کردیم، الان چشممون داره کار میکنه. اون خدای نیست نعوذ بالله که هر لحظه داره مدیریت میکنه ما درست زندگی کنیم، با سلامت زندگی بکنیم. من خودم رو دارم حفظ میکنم نعوذ بالله. اگه این بچه میبینم داره قدش بلند میشه رشد میکنه، من بهش غذا دادم، صبحونه شام نهار بهش دادم، بزرگ شده. پناه میبرن به خدا از این توهمات. میگه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، پس خیلی نجات دهنده است. می تو تقوا داشته باش. کجا اومده این آیه؟ کی میدونه؟ سوره طلاق. سوره طلاق کجاست؟ سیاقش چیه؟ سیاقش بحث روابط زن و شوهر، موندن زندگی و به طلاق نرسیدن زندگیه. خب خدا داره راهکار میده، میگه تقوا پیشه بکن، من زندگی تو مدیریت میکنم. آخ اگه ما میفهمیدیم این آیه ها رو. اصلا تو زندگی هیچ مشکلی به وجود نمیاد. شما یه زندگی رو در نظر بگیرید زن و شوهر تقوا داشته باشه، مشکل پیش میاد، هر لحظه خدا مخرج ایجاد بکنه توی اون زندگی، راه خروج برای هر دو طرف، هر دو تا تقوا داشته باشن. بعد روزی من حیث و لایه تسه، چیزی کم میاد تو این زندگی؟ اینه که اون تقوا رو باید خیلی اشتباهه تو آیات موضوعی و هم در این آیه ها رو به هم میچسبونن درس میدن. تو سیاق دیده نمیشه. تو سیاق وقتی دیده بشه هر کدوم معنا پیدا میکنه. میگه خب حالا الان اینجوری تقوا پیشه کن. تقوای اینجا میدونی اینه. الان تقوای اینجا صبره، الان تقوای اینجا قول معروفه، الان تقوای اینجا صاحب هما فی دنیا معروفاست، الان تقوای اینجا کلو وشاول و تصرفوه، الان تقوای اینجا لایختبه. هر جا یه مصداق پیدا میکنه دیگه. پس راهکار خدا داده وقتی وصیت و کما تقوا رو آورده، میگه تقوا رو وصیت میکنید شما به ما، هر لحظه وصیت شما تقواست. نگفته تقوا و و و، یعنی یه تقوا کفایت هر لحظه زندگی من رو میکنه، یعنی اونقدر عام هست که هر لحظه رو دربر میگیره و کفایت میکنه. واقعا وصیت امام فقط تقوا باشه، منو به همه چی میرسونه تو دنیا و آخره. حالا ما بیایم اینجا اعلام بکنیم که با همه وجود در محضر وصیت شما میخوایم قرار بگیریم. حالا اون تقوایی که سراسر نور هست و کلام شما هست، شما افاضه کنید به دلهای ما بشه، که من اگه اون تقوا ملکه نفسم بشه، اون وقت میتونه تو اعضا و جوارح پیاده بشه. الهی آمین. اون آیه که تو سوره اعراف هست خیلی جالبه واقعا، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، پاسخ بسیاری از شبهات. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگه اهل قرى، مردم، ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، درهای آسمان و زمین رو بروشون باز میکنن. چه شود؟ و سماع ذات الحبوک، درهاش باز بشه. قسم به آسمانی که درهای بسته داره. حالا خدا میگه که شرط باز شدنش چیه؟ ایمان و تقوا. ادامه آیه رو میدونید چی هست؟ خیلی دردناکه. ولیکن کذبوا. آیا مردم ایمان میارن عمل صالح انجام میدن؟ تقوا پیشه میکنن؟ نه. ولیکن کذبوا. همین حرفم که میزنیم بهشون میگن دروغه. نتیجه تکذیب چیه؟ فاخذناهم به مکانو یکسبون. پس میگیریمشون به اون چیزی که دارن کسب میکنن. وقت بلا نازل میشه، میگن برای چی بلا نازل شد؟ سوال داره، میگه اهل القرى، اومدیم اهل القرى ایمان تقوا نیاوردن، تکلیف ما چیه اگه میخوایم ما مؤمن باشیم تقوا پیشه کنیم؟ ما الان تصمیم گرفتیم مؤمن باشیم تقوا پیشه کنیم. یا اخذناهم به مکان یکسبون، آن گفته دیگه، یعنی اون مؤمن هم به عذاب بقیه میسوزه؟ چرا؟ با استناد به و من یتق الله یجعل له مخرجا دارید میگید دیگه، درست. سوره هود رو بخونیم میفهمیم که چیه برنامهش. این همه پیامبر اومدن، اقوامشون عوض که ایمان بیارن تکذیب کردن. یه عده قلیلی همیشه ایمان آوردن به پیامبران خدا. فلما جا امرنا نجینا نوحن، نجینا هودن، نجینا صالحن، نجینا شعیبن. بید بخونید، این هم هم هست جملات، آیات مشابه بهش میگن. والذین آمنوا معه، پیامبرمونو با اونایی که بهش ایمان آورده بودن نجات داد. پس کسی که مؤمنه به عذاب ماکان و یکسبون نمیسوزه، اینو یقین بدونی. اگر به عذاب گرفتار شد دخیل بوده. حالا اینطوری نیست که ما بگیم که پس هر کی کرونا گرفت عذابه ها، نه، باز این قضاوت هم نمیتونیم بکنیم، چون یه چیزیه که دشمن درست کرده، چه بسا شهید باشه. متوجه شدین؟ تیر دشمنه دیگه. تیر دشمن هر کی بخوره عذابه؟ نه، چه بسا بالاترین کمالش باشه. تو افراد مختلف فرق میکنه، ما هم نمیدونیم، علمشو فقط خدا داره، چون ما قاضی نیستیم. اونه که قضاوت میکنه و حکم صادر میکنه و انجام میده، همش دست خودشه. به خاطر ما چون قاضی نیستیم، ولی بدونیم که فاخذناهم به مکان و یکسبون به خاطر تکذیب ایجاد میشه، به خاطر ایمان نیاوردن تقوا پیشه نکردنه. حداقل این قانون رو بدونیم، انکار نکنیم. یه عده قلیلی همیشه ایمان میارن. پس نگیم که عذاب نیست، عذاب هست، چون کثیر چیه؟ اهل ایمان و تقوا نیستن. خب پس عذاب دیگه. حالا یه عده قلیلی که براشون عذاب نیست، ما به اونا کاری نداریم، اونو خدا میدونه. در برابر مصداق ها هم قضاوت نمی کنیم، ولی قضاوت عام که میتونیم داشته باشیم. میفرماد زنا زیاد بشه قحطی میاد، بارون نمیاد. میفرماد اگه مردم امر معروف نهی از منکر ترک بکنن، خدای کار میکنه خانه نشین میشن همه. نشدیم الان؟ امر معروف نهی از منکر یعنی چی؟ ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر یعنی چی؟ یدعون الی الخیر. خیر کجا اومده؟ مصداق خیر رو خدا میگه همینجا تو همین زیارت جامعه خدا مصداق خیر رو مشخص میکنه. خدای به تو پناه میبریم از این که طالب ایمان و تقوا باشیم اما درست عمل نکنیم، بسوزیم به عذاب ما کنی اکسبون. یعنی لایق این بشیم که قاطی جمع چی بشه؟ به ما هم عذاب نازل بشه. به تو پناه میبریم. حواسمون باشه که فرج دوتاست، یه فرج شخصی داریم یه فرج جهانی داریم، یه فرج عمومی داریم. اگر همه دنیا هم لایق فرج جهانی نباشه، باز مانع فرج شخصی یک شخص نیست. یعنی من تنها اگه اهل ایمان و تقوا باشم، اهل نجاتم و امام حتما دست من را خواهد گرفت. این میشه فرج شخصی. پس اینجوری هم نیست که حالا همه اهل ایمان و تقوا نشدن، ظهور به تأخیر بیفته، من محروم باشم و نتونم و بنبست باشه اینجا برام. این درهای آسمان و زمین میتونه به یک نفر هم باز بشه، برای خودش باز بشه. تو همین کتاب عارفانه یکی از جملاتی که شهید احمد علی نیری نوشته تو دفترش بعد از شهادت پیدا کردن این هست که نماز صبح خیلی امروز حال خاصی به من دست داد، نماز شب خیلی خوبی بود. اونا رو که دیگه خودش میدونه کجاها بوده. مثلا ایشون همیشه میگفته که نماز باید معراج مؤمن باشه. نماز میخونید بالاخره میرید تو معراج یا نه؟ چجوریه؟ خب رفته که داره این حرفا میزنه دیگه. پس میشه که درهای آسمان باز بشه به روی یه شخص. حالا بقیه هم میخوان به روی همه باز میشه، بقیه نخوان باز مانع از هدایت و نجات اون شخصی که میخواد نیست. اینو بفهمیم، اینو بفهمیم، هیچ وقت ناامید نمیشیم. الان بعضی ها دیدید چقدر ناامیدن از ظهور؟ چرا؟ چون یه افرادی اومدن اینطوری طراحی کردن ظهور رو در ذهن اشخاص که تا همه مردم خوب نشن آقا نمیان. کی گفته این حرفو؟ اگه اینجوری باشه که شاید هیچ وقت پس ظهور اتفاق نیفته، چون معمولا چیه؟ رو به فساد و تباهیه تا اینکه جمع رو به ایمان بره. معمولا افراد همدیگر رو تشویق به فساد میکنن تا به ایمان و تقوا تشویق بکنن. شما الان جمع هایی که حضور توش پیدا میکنید و بیاید محک بزنید، عموماً دعوت به ایمان و تقواست یا دعوت به فساد و تباهی و دنیاگرایی و قفلت و لغوه؟ دوتا خانم پیش هم میشینن چی میگن با؟ اینو از کجا خریدی و اونو چند خریدی و اون چقدر خوشگله و این چقدر به اون میاد و لگی هم یادت میارن، میگن این به اون میخوره؟ این چطوره تازه خریدم؟ تو هم حواست نباشه حواستو سر جاش میارن. خب این چی الان؟ این دعوت به ایمان و تقواست؟ این حال اسمش چیه؟ چطور خدا تو قرآن فرموده قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون؟ تعریف مؤمن کسیه که از لغو گریزانه. خب عذابم نازل بشه دیگه، جمعی میاد دیگه. تیکه اول اون روایتی که براتون گفتم این هست که اگه مردم گروهی گناه کنن، عذاب گروهی میاد، عذاب جمعی نازل میشه، یه بلایی میاد همه رو مبتلا میکنه. خب حتما گروهی داره گناه میشه دیگه، نمیشه این یه لحظه این گوشی رو باز کنه چه خبره توش؟ تو گروه های مذهبی دارن همش گناه میکنن، چه رسه به گروه های دیگه؟ من یه کانالی هست توش عضوم به دلایل، اسمش این هست نکته های ناب طریق حق. خب شما دقت تو این عنوان بکنید، نکته های ناب طریق حق، یعنی بهترین ها رو دیگه دارم میذارم اینجا، اون تاپشو دیگه، اون درجه نمره صدشو دارم میذارم اینجا. یه پیامی رویشون فرستاده و توش فوش داشت. به یکی یه توهینی کرده بود، حالا تو اونو قبول نداری دلیل بر توهین نیست. اگر ما مثل عوام میخواییم زبان آلوده بشه، چشم آلوده بشه، فکر آلوده بشه، پس چه فرقی با عوام داریم؟ پس اون نکته های ناب طریق حق چی هست؟ اگه کانال مال خواسته، اگه حرف خاص میخواد زده بشه، این نباید بیاد توش، خراب میکنه. دریوری نباید بیاد توش قاطی بشه، هرزه نباید بیاد توش قاطی بشه. تو هم مثل بقیه هرچی داری میبینی داری فوروارد میکنه، چه فرقی کرد پس این کانال با بقیه کانال ها؟ اینجاست که اون تقوی خراب میشه. تقوی که خراب بشه دیگه نور میره دیگه، آدم میخواد چیکار کنه؟ درهای آسمان که بسته بشه عذاب نازل میشه. راه نجات کجاست؟ اون درها باید باز باشه که آدم بتونه فرار کنه دیگه. در باز نباشه تو هم موندی تو هم عذاب، ویروس ها به تو هم سرایت میکنه، نمیشه. خیلی راحت خدای به تو پناه میبریم. از ماکان و یک سبون به تو پناه میبریم خدایا. و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. میگه و فعل شما خیره، عادت شما احسانه، سجیت شما کرمه. عادت یعنی چی؟ میگی مثلا عادت کردم این کار انجام میدم. نه، با ملکه فرق میکنه. سجیت ملکه است. سجیت تو کمال کرم که آورده، اون سجیت ملکه نفسه. عادت ملکه نفس نیست، صرفا من یه عملی رو شرطی شدم انجام میدم، لزومن ملکه لازم نیست باشه. تفاوتش چیه با سجیت؟ عادت رو شما چند بار یه کاری رو انجام بده عادت میکنه، مثلا مدرسه میری عادت میکنه صبح بیدار شی، یه مدت مدرسه نری دوباره عادت میکنه که بخوابی صبح، عادت میشه، یعنی دیگه زجر نمیکشی صبح بلند میشی چون عادت شده برات. اما وقتی ملکه باشه، چه مدرسه بری چه مدرسه نری بیدار میشی، از درون میجوشه. سجیت از درون میجوشه، عادت نه. به خاطر همین شما هم عادت خوب داریم هم عادت بد داریم. عادت خوب خوبه ولی خیلی با ارزش نیست، چون اگه شرایط عوض بشه اونم عوض میشه. کی ارزشه؟ وقتی سجیت شده باشه. به خاطر همین بلافاصله بعد از اینکه میفهمد عادت و کمال احسان، میفهمد سجیت و کمال کرم. یعنی اگه من میگم عادت شما احسان هست، نه اینکه از درون نباشه، چون سجیت شما ملکه نفس شما کرم هست، یک لحظه از اون کرم فاصله نمیگیرید، عادت شما احسانه. یعنی عادت شما هم بر مبنای سجیته، برعکس ماها که ممکنه یه به یه چیزی عادت بکنیم سجیت ما نباشه. یه مدت شما با یه گروه نماز شب خون همراه میشی، عادت میکنی نماز شب میخونی، بعد با اونا نباشی اونم رها میشه. دیدید بعضی بعد ازدواج عوض میشن، بعضی خوب میشن بعضی بد میشن. اون شوهر هر جور باشه اینم همشید نمیشه. اهل نماز صبح نباشه، نماز صبح اینم قضا میشه. اهل نماز صبح باشه، این تا حالا قضا میشه از مدت بالا میشه میخونه. این عادته. اگه تبدیل به سجیت بشه ارزش داره، یعنی با معرفت حاصل بشه. اگه من یه مدت با اهل نماز شب همراه باشم، نماز شب خون بشم، دو حالت داره. یا سجیت من شده، یعنی به عشق رسیدم، با معرفت انتخاب کردم، اون دیگه اون رفیقم هم نباشه دیگه خونده میشه. اما اگه بند رفیق باشه، اون خیلی ارزش نداره. چقدر قشنگه که بلا فاصله بعد از عادت و کمال احسان میاره سجیت و کمال کرم. اگر عادت شما احسان هست که ما هر لحظه داریم از شما احسان میبینیم ولا غیر احسان هم میدونید که مرتبه بالای انفاقه، یعنی اصلا قابل مقایسه با انفاق نیست احسان. احسان از حسن دیگه، یعنی نیکوترین حالت انفاق رو میگن احسان که اهم از ایثاره. یعنی چه بسا خودش نیاز داره اون نونو میده به کی؟ یتیم و مسکین و اسیر، افطار خودش رو میده به اونا. احسان، ما هر لحظه داریم از شما احسان میبینیم، انگار عادت شما احسانه. اما احسانی که سجیت شما چون کرمه اون اتفاق میفته، اون ملکه نفس شما چون کرم هست، هر لحظه میجوشه از درون شما اون کرم، باعث میشه که هر لحظه عادت شما چی باشه؟ احسان باشه. طلب میکنیم، میتونم داشته باشه، نمیتونیم عام بگیم. عادت دو مدله، یا فقط عادت خیلی ارزش نداره، یا به همراه سجیته که اون ارزش داره. آره ناگهانه، آره ناگهانه. مثلا یکی مامانش خیلی منظم بود، خود به خود منظم شده، فردا روزی تو زندگی خودش هم منظم زندگی میکنه، بعد ازش بپرسی میگه که خب ما اینجوری بزرگ شدیم دیگه، این میشه عادت. ولی اون کسی که اختیاراً انتخاب میکنه چون خدا دوست داره، اون خیلی فرق میکنه، ماهیت عمل فرق میکنه. خب به خاطر همین میگیم دو مدل دیگه عادت، یه عادت برخواسته از سجیت، یه عادت نه ناگهانه. عادت کلن ناگهانه نیست، دو مدله. اونی که سجیت کنارش باشه خیلی عالی، خیلی خوب، و اون بروز بیرونی سجیت میشه عادت. درست شد؟ پس همیشه بی ارزش نیست. و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. خودم بشینه محضری همچین امام یا زهرا، خدای به ما رحم کن، خدای به ما توفیق بده. دیدید میرید محضر کریمه اهل بیت چقدر کرم هست اونجا. یه لحظه نگاهش چقدر تاثیر داره، چه برسه که آدم در محضر قرار بگیره. هر لحظه کرم. بعد چقدر زشت و بی‌ادبانه است، بعضی ها میگن امام به من نگاه نکرد، حاجتمو نداد، صدامو نشنید. آخ آخ آخ، پناه بر خدا. باور کنید اگر هر لحظه زمین دهن باز کنه هممونو به بلع حقمونه، اینقدر که بی‌ادبی هست به محضر امام. پناه بر خدا. منو نمی طلبه، اون نمی طلبه، اون که عادتش احسان و سجیتش کرمه تو رو نمی طلبه. چرا اشتباه و کاستی های خودتو به امام می بندی؟ اصلا میشه تصور کرد یکی بخواد نده امام در خونش رو باز نکنه، یا آقا منو راه بده باز نکنه در رو؟ میشه اصلا تصور کرد؟ خدای به ما رحم کنی، درهای بسته باز بشه. تا 13 دیگه مونده که فقط اون راه دل رو یه کاری کنیم باشه دیگه، همین. واقعا هیچیش معلوم نیست. حالا اینا میگن تا 13 تازه مرز که کلن بسته است، اون که حالا برای خودشونه، تازه اونم تا 13 اون کربلا بسته است، اونم باز تازه مال خودشونه. مرزا که کلن بسته است، بعید باز بکنن. یه راه دیگه باید پیدا بکنیم، چون محروم از امام حسین که نمیتونیم باشیم، تنها کشتی نجاته. امام هم بند کرونا نیست، خونش، در خونش بند کرونا نیست، بازه همیش. این قفل دل باید باز بشه. و شأنکم الحق و صدق و رفق. شأن شما حقه و صدق و رفق. شأن یعنی جایگاه، رتبه. رتبه و شأن شما حق هست. یعنی چی؟ یعنی اون شأنی که شما دارید حقه، همه چیزو داره نشون میده. یعنی من اگه دنبال حق هستم، بعد برم دنبال جایگاه شما، شأن شما، رتبه شما. توی زیارت عاشورا لن میکنیم فلعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت، ولعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم الله فیها. داریم لعن میکنیم کسی رو که شما رو از این رتبه خارج کرده. رتبه شما حقه. کسی که شما رو از این رتبه خارج کنه، از حق خارج کرده خودش رو. و شأن شما صدقه. یعنی اگه من دنبال صدق و راستی هستم، اون شأن شماست که این رو داره نشون میده. جای دیگه میشه چی؟ کذب. مقابل صدق چیه؟ کذب. مقابل حق چیه؟ باطل. خب پس جز امام میشه چی؟ میشه باطل. کسی بخواد تو این رتبه قرار بگیره، جز امام میشه کذب. وقت میتونی تو دیگه به دنبال اون، دنبال کذب رفتی که اون وقت. و رفق، شأن شما رفق و مداراست. ببینید چقدر امام با رفق و مدارا با همه مردم برخورد میکنه. ما دنبال امام نباشیم دیگه رفقی وجود نداره. یه چیزی که میگن از دومی فاصله نمیگرفته، شلاقش بوده، همیشه پیشش بوده. کسی که از امامی که شأنش رفق فاصله بگیره، ببینید چقدر امام داره با ما مدارا میکنه. خدا وکیلی اگه یه لحظه‌ش رو بفهمیم دق میکنیم. چقدر امام داره با ما مدارا میکنه، چقدر داره پا به پای ما میاد، عوض که ما پا به پای امام بریم، امام پا به پای ما داره میاد. راهنمای رسیدن به قله است، تنها راهنمایی که راه رسیدن به قله رو بلده. بعد من گفتم من میخوام بیام دنبالتون، بعد هی میلنگم، هی میفتم، هی دستمو میگیره، هی سرعتش رو کم میکنه من برسم. چقدر مدارا میکنه با کاستی های من، با اشتباهاتم، با خطاهام. هی میگه بیا دستتو بگیرم، ول میکنم، خودم بلدم، میفتم، دوباره دستمو میگیره. شأنش رفق. کسی که به غیر این امام راضی بشه دیگه رفق نمیبینه، دیگه مدارا نمیبینه، گرفتار حاکم مستبد میشه، گرفتار حاکم ظالم میشه. نشدن؟ نشدن مردم به غیر امام راضی شدن؟ خدایا ما رو به غیر امام وا نگذار. و قولکم حکم و حتم. اگه شما قول رو مطرح میکنید، اون قول هم حکم هم حتم، یعنی حکم شما سراسر حتمه. آقای زیابادی میگن حتم علت حکمه. یعنی چرا شما حکمتون حکم وقتیه که یه امری قطعی شده باشه. اون قول قطعی چرا حکمه؟ چون حتمه، یعنی چون حتمیه، حتمی الوقوعه. وقتی شما یه حکمی میکنی حتما اتفاق میفته، ردخور نداره، چون حکم خداست دیگه، از طریق امام داره به ما میرسه. امر خدا آیا حتمی الوقوعه یا نه؟ تو شک و تردید هست، شاید بشه شاید نشه، هست حتمیه دیگه. امام هم چون حکم خدا رو داره میرسونه میشه حتمی. پس به خاطر این اصلا اسمش حکمه، چون حتمیه. ایشون میگن علت اینه که قولکم حکم، چون حتمیه. اما بقیه اینجوری نیست، بقیه ممکنه خطا کنن، ممکنه اشتباه کنن، ممکنه اون چیزی که میگن اصلا تحقق پیدا نکنه. اینه که غیر امام حق نداره بگه قطعا، قطعا اینطوری میشه، قطعا من این کارو خواهم کرد. چقدرم زیاد شنیده میشه. چرا؟ چرا مال دیگران حتمی الوقوع نیست، مال امام فقط حتمی الوقوعه؟ چون از طرف خداست. خب بقیه چجوری پس حکم صادر میکنن؟ بر اثر حواس ظاهریشون، تجربهشون و عقل و فکر خودشون، درسته؟ خب این آیا خطا نداره؟ حواس من، عقل من خطا نداره؟ هزاران کاری که فهم کردم حتما درسته، غلط بود. و جالبه، مثلا یکی از فلاسفه زن داره گریه میکنه، من برشی گریه میکنی؟ گفتش که من 30 سال یه چیزی رو 100% قطعی میدونستم، الان فهمیدم اشتباه میکردم. بعد گفتن که خب الان که گریه نداره، فهمیدی اشتباه کردی دیگه. میگه میترسم 30 سال دیگه بفهمم امروز اشتباه میکردم. انسان اینه دیگه، انسان تا وقتی وصل منبع نباشه همینه وصل اوزاش دیگه. به خاطر همینه که بیا دنبال ذکر و اهل ذکر، که حرفش حتمی باشه، رو فرضیات نبسته باشه. الان این چیزهایی که حتی به اسم نظریه صادر میکنن دانشمندان غیر امامی، اینا چه؟ اینا همش فرضیه است، اسمش نظریه است، 100% فرضی است. به خاطر همینم توی نوع لحن و بیان از جملاتی استفاده میشه که حاکی از تردیده. یعنی من فکر میکنم که اینطوریه، ظاهرن اینطوریه، احتمال قوی اینطوریه. تو احکام شرعی هم همینطوره دیگه، اقوا این است، نمیدونم از هر این است و این حرفا، یعنی همین. یعنی من باز نمیتونم نظریه صادر کنم بگم الا و لابد حکم خدا اینه، نه. با توجه به قرائن من به این نتیجه رسیدم که انگار که اینه حکم، حالا نسبت به بقیه گزینه های دیگه این قوی تر به نظر میرسه. اما امام هیچ وقت اینجوری حرف نمیزنه، هیچ وقت. مثل خدا چجوری؟ این نه ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجه و کافورا، ان للمتقین مفازا، ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآب. هش ان با تأکید، حتما حتما حتما. امام چون وصل خداست و این قرآنه، چیه؟ کلامش حتمیه، مثل قرآن. اینه که کسی دنبال امام بره هرگز گمراه نخواهد شد. بقیه گمراهیه، بالاخره یه درجه گمراهیه نیست؟ چون 100% نیست، به همون اندازه که از اون 100 پایین تره گمان میشه، زن میشه، به همون اندازه گمراهیه دیگه. شما وقتی 100 دنبال 100% باشی دیگه گمراهی نیست. اینه، خدای میخوایم این قول حکمان و حتم رو هر لحظه نیاز داریم بهش. خدایا روزی ما کن، حالا میرسیم به اون فرازای اول زیارت که امام مهبت الوحیه، محل فرود وحیه. چطور حالا امام مثل قرآنشون وحی نازل میشه بهش دیگه؟ حالا وحی موقع تشریعی یا موقع تبیینیه؟ وحی تشریعی نیست که بخواد تشریع بکنه و دین جدید هی اضافه بکنه یا کامل بکنه دین قبل، چون دین کامل شد، الیوم اکملت لکم، روز قدیر کامل شد دین خدا، وحی تبیینیه. و یه نکته رو بدونیم که اون وحی تبیینی درجاتیش میتونه به هر کسی نازل بشه. خدا تو قرآن فرمانده و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. ام موسی نه پیامبر بود، نه شخص خاصی بود، ام موسی بود. میگه ما وحی کردیم به ام موسی ان ارضعیه، بچه تو بندست دعا. اگه خدا بهش نمیگو از کجا میفهمی مادر موسی باید این کار بکنه؟ بعد میگه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی ان ردوه الیک، یعنی باش حرف زدیم نترس، ناراحت نباش، بهت برمیگردونیم. ام موسی. بعد توی داستان اصحاب کهف فرموده فعو الکهف، ما بهشون گفتیم برید تو غار، پیامبر نبودن اصحاب کهف. شق داره دیگه، انواع اقسام داره. الهامات هم یه نوعی از وحیه. میگه و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. خدا به زنبور وحی میکنه، به ما نمیتونه وحی کنه؟ خب پس وحی تبیینی اشکالی نداره به هر کسی نازل بشه، منتها ظرفیت میخواد، هر کی بنزه خودش. خانم جویس مایر نه مسلمونه نه شیعه است، یه مسیحی مؤمنه، منبری هم هست نویسنده است، 70 کتاب نوشته، منبراشو هست، کلیپاشو دانلود بکنید نگاه کنید، چند هزار نفر پای منبرش میشینن، درباره خدا هم حرف میزنه. جویس مایر یه کتابی داره ایشون، هرگز رها نکن. یه صفحات اولش رو من خوندم، اونجا میگفتش که من یه روز تصمیم گرفتم که، میگفت پسرم کارای اون اداره شون رو انجام میداده، میگفت انقدر اذیت میکرد، من تصمیم گرفتم اینو اخراج کنم. میگفت همون روزی که دیگه تصمیم قطعی گرفتم که این پسر رو اخراج کنم، خدا به من گفتش که دیوید رو رها نکن. میگفت و گوش کردم به این ندای درونم، رهاش نکردم و خیلی خوب شد و الان بعد از این همه سال میگم که چقدر خدا لطف کرد که اون لحظه من اون رو اخراج نکردم، که اگه اخراج کرده بودم کلان این بچه نابود شده بود. میگفت همه چی درست شد، حتی بهتر از اون چیزی که فکر میکردم. اون ندای درون رو بعضی موقع باید جدی گرفت. البته تقوا میخواد، تقوا نباشه چه بسا با الهامات شیطانی قاطی میشه. حتی شهود میتونه با شهود شیطانی قاطی بشه، چه برسه به الهامات. شهود حتی میتونه قاطی بشه با شهودات شیطانی، منتها تقوا اگر باشه خدا رها میکنه، نمیکنه به شیطان. اون پناهندگی اگه درست اتفاق بیفته، من شر الوسواس الخناس، ما به خدا پناه ببریم، قرین شیطان نباشیم، شیطانی وجود نداره که بخواد الهام کنه یا دخالت در شهود بکنه. خدایا ما از این وحیای تبیینی الان خیلی نیاز داریم، برسون که همش هم از طریق امام میرسه به همونا، امام حفاظت میکنه. من تحت اون قول حکم و حتم وقتی قرار بدم خودم رو، هر لحظه بگم افوض و امری الالله، امرم رو به شما واگذار کردم، اون وقت دیگه امام مدیریت میکنه زندگی رو، میرسونه تقلبا رو، میرسونه انشاءالله. و رأیکم علم و حلم و حزم، رأی شما علم و حلم و حزم. خب علم که مشخصه، حلم رو دوتا معنا کردن، یکی معنی صبر و بردباری گرفتن، یکی به معنای عقل و مرتبه عالی درک. شاهد قرآنی هم داره، ام تأمرهم احلامهم به هادا، می شما میرید اینا رو میپرستید، این بوتا و اینا رو، میگه احلامتون، عقلهاتون به شما میگه، امر میکنه که این کارو بکنی، ام کنتم قوما طاغون، یا اینکه قوم طاغی هستید این کارو انجام میدید. پس به معنای عقل در قرآن هم به کار رفته، منتها معنای اولش که زودتر به ذهن متبادر میشه معنای حلم و بردباریه. آقای زیابادی میگن اینجا به معنای عقل انگار بیشتر بهش میان، چون در کنار علم و حزم اومده، حزمم یعنی عاقبت و پایان کار رو دیدن، عاقبت اندیشی، دور اندیشی و واقع نگری، اینا رو میگن حزم. حالا رأی چیه؟ ببینید یه رؤیت داریم، یه رأی، رؤیت دیدن با چشم سره، رأی دیدن با چشم فکره. که میگن رأی دادم، رأی یعنی چی؟ یعنی فکر من گفت این خوبه، اینو گفتم درسته، حکم به این دادم. خب این در مورد غیر امام هر دوتاش خطا داره، هم رؤیت خطا داره هم رأی خطا داره. ما الان چیزایی که با چشم میبینیم خطا نداره؟ خورشید یه کره است، ما مثل یه بشقاب میبینیم درسته؟ خطاستی که کره نمیبینیم، ما یه دایره میبینیم، ما همینطور. یا خطای دیدی که الان این توی آب که قرار میگیره، این شکست نور اتفاق میفته، ما خطای دید داریم. خطای دید فراوون، الان چیزاش هم جالبه، کلیپاش هست، بهت خطای دید رو نگاه کنی، خیلی جالبه. ماشین داره این ورمیری، شما میبینی چرخاش داره برعکس میچرخه. خب پس رؤیت که حتما خطا توش هست، اجتناب ناپذیره، رأی هم خطا توش هست. کجا ما رأی درست میتونیم بدیم؟ قطعا 100% درست. تنها کسی که رأیش علم، حلم، حزم، امام. چقدر قشنگه. اینه که ما علم دیگران غیر امام رو نمیتونیم مبنای اعتقاد قرار بدیم 100%. میشه به عنوان یه حرفی که حالا زده شده میتونه درست باشه مورد استفاده قرار بگیره ها، با مبانی توحیدی بسازه. الان همین حرفی که خانم جویس مایرزای چون با مبانی توحیدی میسازه، من میتونم قبول بکنم، منافاتی نداره. ولی وقتی یکی میاد از روی مثلا برف از منیتش یه چیزی میسازه، از روی اون خواسته های نفسانیش یه تزی میده، من کجا اونو میتونم مبنای اعتقاد و عمل قرار بدم؟ به هیچ عنوان نمیتونم این کارو بکنم. بعد اونم 100% نیست، همون حرفای درستم با 100% نیست. تنها کسی که 100% امام، چرا؟ چون وصل خدا سنده است، هیچ اشتباهی نمیکنه. اینو که هر کار گفت من میتونم بگم چشم، هر کار. و علم حقیقی هم فرمودن خشیت میاره. جالبه، ما هم میگیم خشیت چجوری اتفاق میاره؟ چون تو قرآن خشیت کلیده، ذالکل من خشیت ربه، بهشتم خدا میگه من فقط به کسی میدم که خشیت داره. مقام رضوان مال کیه؟ رضی الله عنه و رضوان مال کیه؟ مال کسی که ذالکل من خشیت ربه. حالا خشیت چجوری پیدا کنیم؟ اینقدر خدا تو قرآن میگه خشیت خشیت، میگه علم حقیقی خشیت میاره. انما یخشى الله من عباده العلماء، میگه فقط کسانی از خدا خشیت دارن که عالم هستن. خب علما اصطلاحی نیست اینجا، که حقیقیه، یعنی کسی که علم حقیقی داره اون از خدا خشیت پیدا میکنه. خب اینجا باید طلب کنیم دیگه. بله، علم الهی، خود قرآن علم الهیه، میخوایم طلب میکنیم خدای اون علم حقیقی رو به ما بده که ما به خشیت برسیم، که اگه خشیت نداشته باشیم هیچی نداریم. خشیت هم یعنی خوف عاشقانه، من عاشق تو بشم دیگه حل همه چی، دیگه عاشق بشیم همه چی حل. خدای اون علمی که پایه اون خشیت هست به ما همین الان افاضه کن. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. اگه یادی از خیر میشه، اگه جای خیر ذکر میشه، گفته میشه اولش، اصلش، فرعش، معدنش یعنی اون منبعش، مأواه جایگاهش و منتها آخرش شما هستید. یعنی اصلا شما تعریف دیگری از خیر نمیتونی داشته باشی. هرچی خیر هست در وجود امامه، حالا برو دنبالش، حالا برو التماس کن، خدای ما خیر میخوام. اینی لما انزلت الی من خیرن فقیر. چه دعای قشنگی حضرت موسی علیه السلام گفتن. اینی لما انزلت الی من خیرن فقیر. خدای من نسبت به هر چیزی از خیر که نازل بکنی فقیر هستم، نیاز دارم. اومدم اینجا گدایی خیر بکنم در خونه امام خیر، در خونه خیر مطلق. ذره شر اونجا نیست، ذره نیست. هر چی از این منبع خیر به من برسه خیره، و فقط خیره که میتونه شر رو از بین ببره. همین الان که ما اینجا نشستیم، تمام نیروهای شر عالم با نیروهای خیر در حال جنگ هستن که ما نمیبینیم. حالا من اینجا دارم طلب خیر میکنم از امام خیر، میخوام تو جبهه خیر قرار بگیرم. بالاخره یا تو جبهه شرم یا تو جبهه خیر. یه جایی شما پیدا نمیکنید توی ملک خدا که من بتونم ادعا کنم الان نه تو جبهه شر هستم نه تو جبهه خیر هستم. نمیتونین ادعا رو بکنی. اگه تو جبهه خیر نباشم قطعا تو جبهه شرم. خدای پناه میبرم به تو که قطعا آخرش خیر پیروز این میدان هست و شر نابود میشه کامل انشاءالله به زودی. من میخوام تو جبهه خیر باشم. خدایا این رو به من بده، همین الان برای ما امضا کن. ما فقط اون چیزی که داریم تو هستی، همین. چیزی نداریم که بخوایم بهش دل ببندیم. امیدمون همش به استجابت همین دعا هست. اللهم ارزقنا، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، بالامام بالقرآن. خدایا به ما رحم کن و بنویس همین الان برام. اللهم اجعل ولیک الفرج والعافیت والنصر، اجعلنا من خیر اوانه و انصاره المستشهدین بین یدی انشاءالله. به حق فاطمه زهرا صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.